أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. الله خير الناصر ومؤين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. با عرض سلام و ادب محضر دوستان عزیز، بحث رو آغاز میکنیم. بحث تتمه از جلسه قبل باقی مونده بود، اشاره میکنم تا به سر بحث امروز برسیم. بحث ما در آخرین بخش از این فصل اول بود، الفاظ مطلق. بحث این شد که از این 4 لفظی که برای مطلق گفته شد دلالت بر اطلاق دارن، مثل اسم جنس، علم جنس، مفرد معرف به الف و لام و نکره، در سیاق جمله ایجابی انشائی و به معنای طبیعت به قید وحدت که آخوند تفسیر کرد، این 4 لفظ کاربرد واژه مطلق برای کدوم صحیحه؟ آخوند فرمود از نظر ما، طبق تحلیلی که ما از این 4 لفظ کردیم، اسم جنس و نکره و اینا، برای همه، هم لغتن و هم اصطلاحاً، هم از نظر لغوی میشه به اینا بگیم مطلق، چون مطلق در لغت یعنی مرسل، یعنی رها، یعنی اوریان، یعنی بدون زنجیر و قید و بند. خب اینا هم همینطوری بودن، دلالت بر ذات المعنا میکردن، صرف المعنا میکردن و این بود. و هم از نظر اصطلاح هم میشه، هیچ مشکلی نداره. اما اگر طبق نظر منسوب و مشهور بخوایم حرکت کنیم، در میخواید باز باشه؟ فعلا باز باشه. اگر طبق نظر منسوب و مشهور بخوایم حرکت کنیم، که مشهور میگفتند که اسم جنس عبارت است از طبیعت به اضافه قید اطلاق، طبیعت مطلقه، بفهمید. اگر بخوایم طبق نظر مشهور بریم، نه لغتاً به این 4 لفظ میشه گفت مطلق و نه اصطلاحاً میشه گفت مطلق، اون درست نیست. اما مسئله اینه که نظر مشهور ایراد داره، هم این نسبته معلوم نیست درست باشه با توجه به ادبیات مشهور در این قسمت و همون حرفایی که اول این فصل گفتیم، که اصلا مشهور در صدد بیان تعریف خاصی برای اسم جنس و برای مطلق نیستن، بلکه اون معنای لفظی مد نظرشونه، لذا این نظر و انتصابش مشهور محل کلامه. ثانیاً اشکالش اینه، اگر مشهور برفرض این حرف رو بخوان بزنن، لازمه این حرف اینه که اگر کسی گفت مطلق، اسم مطلق عبارت است از طبیعت به اضافه قید اطلاق، اگر کسی مطلق را یا اسم جنس را، به اونی که حالا بیشتر محل بحث بود، اسم جنس، چون که علم جنس و مفرد معرف به علف فلان به این برمیگشتن دیگه، یه کلمه آخون میگه اسم جنس یا نکره به معنای خاص. اگر واقعا این تعریف را برای اسم جنس یا مطلق در نظر بگیریم، معنا و مفهومش اینه که این قابل تقیید نیست، قید بردار نیست، حقیقتا نمیشه هیچ مطلقی را قید زد. مثلا اگه مولا بگه اکرم عالمن، این قابل تقیید نیست، نمیتونی بعد بیاد اگه مولا بعدن اتصالا یا انفصالا، اتصالا بیاد بگه اکرم عالمن عادلا، یا انفصالا بگه لا تکرم علماء الفاسق، مثلا عالم فاسق را اکرام نکن، یا لا تکرم الفساق، فاسقان را اکرام نکن، عالم باشن یا غیر عالم. این نمیتونه اینو قید بزنه، معنا نداره قید زدن مطلق. چرا؟ چون معنای عالم چی بود؟ ذات المعنا، یعنی همون طبیعت علم، به اضافه قید اطلاق. این قید جزء معنا بود دیگه، قابل تقیید نیست، تقیید و اطلاق متنافی هستند، لذا قید در یه جا جمع نمیشن، امکان نداره، مگر مجازن فقط. اما طبق نظر من آخوند، مطلق قابل تقیید هست، حقیقتا قابل تقیید هست، به این معنا که خود عالم به معنای ذات ثبت الله العلمه، این قید میاد اونو، خود این قیده دلالت بر کلمه بعدی اون قرینه دلالت بر قید داره، این دلالت بر اصل معنا، قرینه هم دلالت بر اون قید. به تعبیر دیگر تعدد دال و مدلول داریم، یک دال داریم که مطلق ذات المعنا را فقط میرسونه، یه دال دیگری داریم که اون قیده، اون قید را میرسونه، اون قرینه است، اون قید و مقید را میرسونه، ولذا حقیقتا قابل تعقید هست و هیچ مشکلی پیش نمیاد. تا اینجای مطلب را دیروز گفتیم، بله؟ خب یه جای، یه در یه جایی که جمع دارن دیگه، یعنی عام من وجهن دیگه، یه اون جایی که جمع هستن عالم و عادل، اینجا میشه اون از این حیث در همین جایی که جمعن، این عادله میاد اون علما را قید میزنه، این قید میزنه به این معنا عالم به معنای عالمه، اون دال بر اونه، اینم مدلول دال دیگری است و حقیقتاً در حقیقت معنای مطلق سر جاش هست، معنای مطلق سر جاش هست، میشه یه چیزی بیاد دایرهش رو محدود کنه، این قیده و این قرینه بیاد. ببین در برگردید به اصل این حرف، چون سلام علیکم، دست شما در نکنه، سلامت باشید، این لیست تا
تا امروز
بله، دست شما در بله، الله انشالله. ببینید آخوند میگفت که اسم جنس مثل مثلا رقبه، مثل عالم به معنای ذات المعناست، صرف المعنا، صرف الطبیعه، طبیعت به ماهیهیه، درسته؟ اما مشهور میگه اسم جنس مساوی است این ذات المعنا به اضافه قید اطلاق. اینجا رو که قبول دارید که دیگه نمیشه حقیقتا قیدش زد و تقیید بردار نیست، چون که اما اینجا چطور؟ این که نگفته بود ذات المعنا به اضافه اطلاق. خب پس چی؟ چون که اصلا از باب تعدل دال و مدلوله، از این جهت که عالم دال بر ذات و صرف و طبیعه است، نمیگه عادل باشه یا غیر عادل باشه، اون عادل میاد میگه عادل باشه، دایرهشو محدودتر میکنه، میگه این طبیعت این قید رو هم داشته باشه، عادل باشه، هیچ مشکلی، یعنی ابهامی نداره به نظر، ممکنه در بیان من ابهامی بوده این سوال. حالا در متن مجدد میخونیم تبصره، این تبصره رو دوستان بنویسید، دیروز تا اینجا رسیدیم یه تبصره یه خطی مونده در عبارت در نوشتن که نیاز به دقت داره. تبصره: آری اگر منظور از مطلق معنای مقید باشد، یعنی از همون اول اراده ما از مطلق معنای مقید باشد، داخل پرانتز بنویسید منظور از عالم، عالم عادل باشد، از همون اول منظور ما از کلمه عالم، عالم عادله، اصلا عالم بدون عدل، بدون تقوا که عالم نیست، این اصلا علم نداره، منظور اینطوری چیزی باشه، پرانتز بسته، و قیدی که بعد از آن می آید، و قیدی که بعد از آن می آید، داخل پرانتز بیارین، متصلن مثل اکرم عالمن عادلا، متصلن مثل اکرم عالمن عادلا، یا منفصلن، هنوز داخل پرانتزی، یا منفصلن مثل لا تکرم عالمن فاسقا، مثل لا تکرم عالمن فاسقا، پرانتز بسته، عبارت این شد: اگر منظور از مطلق معنای مقید باشه، یعنی عالم عادل منظور ما باشه، منظور از مطلق یعنی منظور از عالم، عالم عادل باشه، و قیدی که بعدش میاد حالا متصلا مثل عادل رو میاریمش یا منفصلا میگیم فاسق نباشه، این قیدی که بعد از اون میاد ادامه عبارت کاشف از، زیر کاشف یه خط بکشید، کاشف از اراده آن طبیعت مقیده باشد، کاشف از اراده آن طبیعت مقیده توسط مولا باشد، و نه فقط دال بر قید، و نه فقط دال بر قید، کاشف از اراده آن طبیعت مقیده باشد و نه فقط دال بر قید، در آن صورت استعمال مطلق در معنای مقید مجازی است، حتی طبق مبنای آخوند، حتی طبق معنای آخوند. حالا من در تطبیق بعد اگه ابهامی داشت می نویسم دوباره توضیح. توی جمله دیگه آره دیگه. نه این کل این بشه قید اون جمله اکرم عالمن. بله. بله بله قید اون مثلا اعتق رقبتن لا تعتق رقبتن غیر مؤمنه یا کافره مثلا. سلام علیکم و رحمت. خب این قسمت رو دوستان از لایخفا یه بار دیگه میخونم، دیروز خونده بودیم این چند سطر رو، از لایخفا میخونیم. لایخفا اشکال دوم بر نظر مشهور بود، مشهور که میگفتن اسم جنس، با من باشن دوستان توجه کنیم، اسم جنس وضع شده برای طبیعت به اضافه قید اطلاق. اسم جنس رو اینطوری تعریف میکردن، طبیعت مقیده، مشهور که اینطوری میگفتن. آخوند گفت اولا این نسبت رو مشهور نسبت درستی نیست، ولی سلمنا نسبت درست باشه یه تالی فاسد داره، این لایخفا اون اشکال تالی فاسد بود. بله بله بله. ولا یخفا ان المطلق به هذا المعنا، مخفی نیست که مطلق به معنای مشهور، لترو القید غیر قابل، برای عروض قید قابل نیست، یعنی قابلیت قید برداری رو نداره، قابلیت تغییر رو نداره. چرا؟ فا سببی فإن ما له من الخصوصیه، زیرا چیزی که برای اون مطلق است چی است؟ اون خصوصیت. خصوصیت چی بود؟ ارسال و شمول بدلی یا اطلاق. ینافیه و یعانده، منافات با تغییر داره و معانده با تغییره. و هازا بخلافهی بالمعنی، پس طبق نظر مشهور مطلق تغییر بردار نیست حقیقتا. دیروز گفتم حقیقتا رو بنویسید، زیرش هم یه خط بکشید، یادتونه؟ حقیقتا اطلاق قید بردار نیست مگر مجازن. مجازن بی معنی، بگیم درست معنای اسم جنس اینه، فعلا از این قید تجریدش میکنیم، اعتبارا تجرید میکنیم، بعد میگیم خب مطلق قیدش میزنیم، این میشه مجازن. چون معنای حقیقیش مطلق برای این دوتا وضع شده بود، یه جزء معنا رو حذف می‌کنی میشه استعمال مجازی. در حقیقت مجازن مشهور فقط میتونن قید بردار کنن، اما ما من آخو میگم حقیقتا قید برداره. فعل هازا یعنی مطلق به معنای مشهور، به خلاف مطلق بالمعنیین، به معنای منه یعنی اسم جنس، و نکره به معنای دوم. زیرا فإن کلا منهما له قابل، هر کدوم از این دوتا معنا یعنی تعریف من از اطلاق، لهو یعنی لتقیید یا لترو القید قابل، لعدم انسلامه ما به سببهی اصلا، زیرا شکسته نمیشوند این دوتا معنا، دست توشون نمیره، دخل و تصرفی در این دو معنا نمیشوند به سبب تقیید اصلا، درسته؟ کمالا یخبا تا اینجا را دیروز خوندیم. و علیه یستلزم و تقیید و تجوزن فی المطلق لا یستلزم رو ببخشید من خودم داشتم یستلزم رو خونده بودم میگفتم این چی شد؟ من چطور توضیحش بدم؟ قبل از اینکه متن رو نگاه کنم بله و علیه لا یستل گاهی آدم مثلا یه چیزی نمیبینه و معنا رو میفهمه بعد میگه جور در نمیاد نگاه میکنه میبینید و علیه لا یستلزم تقیید و تجوزن فی المطلق و علیه یعنی علا کلن منهما به اون کلن منهما برمیگرده اگه میفرمود و علیه ما بهتر بود یعنی بر طبق این دو معنا ولی علا کلن منهما لا یستلزم تقیید یعنی طبق نظر ما علیه یعنی طبق نظر ما روح معنا اینه طبق تعریف ما از اسم جنس و مطلق که میگوییم صرف و طبیعی است استلزام نداره تقیید مطلق تجوزن لا یستلزم تقیید تجوزن فی المطلق در مطلق مجاز لازم نیست حقیقتا تقیید میخوره چرا لامکان زیرا ممکنه اینطوری حقیقتا تقیید میخوره از باب تعدد دال و مدلول این شکلی لامکان ارادت معناه من لفظه زیرا امکان یعنی جواز یعنی جایز است می توانیم اراده کنیم معنای مطلق را زمان رو دقت کنیم من لفظ المطلق یعنی من عالم از عالم همون معنای مطلق ذاتون ثبت له العلم را بگیریم و ارادت قیدهی من قرینت حال و مقالن و اراده کنیم قید مطلق را قیدهی دوباره به مطلق برمی گرده یعنی عادل بودن را از چی اراده کنیم؟ من قرینت حالن او مقالن از اون قرینه حالی یا مقالی و انما استلزمه لو کان بذاک المعنا دوباره تکرار میکنه و این استجازی نیست استلزمه مصدر مضاف به مفعوله فاعلش در تقدیره یعنی استلزمه تقیید هو تجوز را بنویسید زمارشو برگردید استلزم بله فعله ببخشید من استلزم استلزمه هو اضافه به چی شده مفعول شده استلزمه هو استلزام داره تقیید فاعلش تغییر داره تقدیر تقیید مجاز بودن را تجوز را کی لو کانه به ذاک المعنا اگر باشد اون مطلق به ذاک المعنا به آن معنا کدوم معنا؟ معنای مشهور اگر به معنای مشهور باشه لازمش تجوز مجاز باید مرتکب بشی آره اما اگر حرف ما باشه مجازی لازم نیست مطلق لو کانه المطلق به ذاک المعنا نعم این استدراک از لایستلزمه علیه لا یستلزم و تقیید طبق نظر ما گفتیم قید زدن مطلق مجاز نیست حقیقتا قیدش میزنیم درسته؟ میگه البته در یه شرایطی میشه مجازن طبق نظر ما هم باشه چطور؟ و اون جاییه که منظور ما از اون مطلق معنای مقید باشه از همون اول من که میگم اکرم عالمن تو ذهنم هست عالم کسیه که عادله با تقوای فلانه بهمانه و این قیدی که میارم فقط کاشف از اون ذهنمه اونو میخوام ابراز کنم میخوام آشکارش کنم که حواستون باشه این اکرم عالمن عادلان قید توضیحیه یا اصلا قید توضیح واضحاته در اینطوری شرایطی اگه بود خب معلومه که مجاز مرتکب میشیم دیگه ببین نعم پس استدراک از لایستلزم و تقیید تجوزن فی المطلق این که قید زدن مطلق مجاز نیست استدراک میکنه میگه جای مجاز است چطور لو اریدم من لفظ المطلق المعنى المقید اگه اراده بشه از لفظ مطلق معنای مقید را یعنی ذات المعنا صرف و طبیعه به اضافه اون قید هر دو منظور باشه اینجا کان مجازا مطلقا میباشد این استعمال مطلق در این معنا مجاز مطلقا بنویسید زیرش علل مختار و علل مشهور طبق نظر مشهور که خب همیشه مجاز بود طبق نظر ما هم اینجا مجازه چون مطلق برای ذات المعنا وضع شده این که در ذات المعنا به اضافه قید به کار میره این مجازیه. کان تقید به متصل و منفصل، این داخل پرانتزیه، چی؟ مطلقا یعنی علل مختار و علل مشهور یا علل مشهور. طبق نظر ما هم اینجا مجازه، طبق نظر مشهور که خب مجاز بود قطعا همیشه. آره، یعنی لفظ قید مطلق نه، لفظ مطلق آمده باشه معنای مقید اراده شده باشه. مثال زدم، من میگم اکرم عالمن، ولی معنای مطلق مقید منظورمه، نه هر ننه قمری که دیدی چهار تا لفظ بلد بود اونو اکرامش کن، اینو نمیخوام بگم. اکرم عالمن نه نه نه، مشهور میگفتن عالم همیشه مقیده، عالم اسم دال بر طبیعت به اضافه قید اطلاقه. نه دیگه، یعنی به شرط شیء دیگه، به شرط شیء، به شرط شیء دیگه، به شرط غیره، یه غیر می آوردن. خب حالا موقع من میگم اکرم عالم، نه مطلق، هر با سوادی نه، با سواد خاص، اینا میگوستن پس همیشه قیدش مجازه. اما ما گفتیم نه، قید مجاز نیست، چون من میگم اکرم عالم، حالا عادل باشه، فاسق باشه، هر چیزی، این قید بردار هست. اگر اما اگر فرض کنیم جایی من میگم اکرم عالمن یا اعتق رقبتن، از همون اول معنای مقید منظورمه، اورید من لفظ المطلق المعنى المقید، از لفظ مطلق معنای مقید اراده کردم. اینجا استعمال مطلق در این معنای مقید مجاز هست یا نیست؟ مجاز هست مطلق، و طبق نظر مشهور، طبق نظر خود ما، کان تقیید به متصل، اون قیدش قید اتصالی باشه، قرینه متصله مثل اکرم عالمن عادلا مثال زدید، او منفصلن مثل میگم اکرم عالمن، بعد منفصل میگم لا تکرم عالمن فاسقا، این قید منفصلش میشه. خب ببینید علتش اینه دیگه، علتش اینه، مطلق برای اسم جنس برای صرف المعنا وضع شده، یعنی معنای موضوع لهش اینه. شما غیر معنای موضوع له رو اراده میکنی مجاز هست یا نه؟ مجاز یعنی اراده غیر موضع الله دیگه. خب شما از همون اول اراده کردی غیر این رو، خب مجاز قطعا. این غیر عادل گفتم بنویسید کاشف زیرش خط بکشید، این کاشف از اون اراده است، میاریمش، بله میاریم. خب چون که این کاشفه، این خودش دیگه دلالت مستقل نداره، این عبارت اینطوریه. ببینید آقا، شما اسد مگه برای چی وضع شده؟ حیوان مفترس. اما اگه من شما اول بگین رأیتو اسدن و همون اول منظورتون رجل شجاع باشه، این مجاز هست یا نیست؟ حالا یرمی را میاری چه کار میکنه؟ این کاشف از اون اراده است و سلام، خودش دیگه دلالت خاص نداره، فقط کاشفه، کاشفه نه دال، کاشفه. این شکلی میخواد. این تقیید به متصل و منفصل یه دریایی از نظریه توش هست ها، یعنی عده گفتن این در صورتی که فقط قید اتصالی باشه، عده گفتن نه فقط انفصالی باشه، نمیم عده گفتن فرق نمیکنه اتصالی، آخون میگه فرق نمیکنه، یعنی نظرات و بحثایی کردن، میگذاریم ازش. یک صلواتی بفرستن دوستان. خب الحمدلله فصل اول که حالا فصل جونداری هم بود و نفسگیر از همین اولته هم تمام شد، فصل دوم مطلق و مقید، فصل دوم مقدمات حکمت. یک مقدمه میگیم، بنویسن دوستان، نیاز به توضیح بیرونی نداره، من میگم شما بنویسید مقدمه. اگر مثل مشهور، اگر مثل مشهور مطلق را به معنای طبیعت به اضافه اطلاق دانستیم، یعنی به اضافه قید اطلاق، اگر مثل مشهور مطلق را لفظ مطلق را به معنای طبیعت به اضافه قید اطلاق دانستیم، دلالت لفظ مطلق بر اطلاق و ارسال، دلالتی وضعی است، دلالتی وضعی است. دلالت لفظ مطلق بر اطلاق و ارسال و شیوع و شمول، اینا عبارات اخرى همان، دلالتی وضعی است و نیازی به قرینه ندارد. خیلی روشن. طبق نظر مشهور دلالت مطلق بر اطلاق وضعیه بدون هیچ تردیدی. چرا؟ چون مطلق را چطور تعریف میکردن؟ اصلا در معناش اطلاق را آورده بودن. وضع شده است برای طبیعت به اضافه اطلاق، خب دلالتش بر اطلاق وضعیه دیگه، قرینه نمیخواد. بحث قرائن برای اطلاق کنار میره. اما اگر مثل آخوند مطلق را به معنای صرف و طبیعت یا طبیعت به ماهیهیه یا لاب شرط مقسمی، اینا عبارتون اخرهایی بود که اگر مثل آخوند مطلق را به معنای طبیعت به ماهیهیه یا صرف و طبیعت یا لاب شرط مقسمی دانستیم، در آن صورت دلالت آن بر اطلاق نیازمند قرینه است. این که ببین، من موقعی میگم رجل یعنی ذاتون ثبت الله رجولیه، در دل این لفظ نداره که مطلق و این همه افراد، همه مثلا 4 میلیارد نفری که الان رجل باشن را شامل میشه، یا یه نفره یا 5 نفره، یا این که نداره، خودش ذات المعنا رو فقط میرسونه، هیچ قیدی نداشت، حتی قید اطلاق. طبق این، خب اگر یه جایی من موقع میگم الرجل خیر من المرأة، منظورم اینه کل 4 میلیارد ذاتون ثبت الله رجولیه اینا بهترن از 4 میلیاردی که ثبت الله الانوثیه، اگه منظورم این باشه قرینه میخواد که من اینه. موقعی که میگم الرجال قوامون علی النساء، این اگه منظور همه مردان باشه ذاتون ثبت الله رجولیه، این قرینه میخواد برای اینکه اینو برسونه. چرا؟ چون که خودم طبق تعریف من آخوند مطلق عبارت بود از صرف و طبیعه، ذات المعنا، نه هیچ قیدی نداره، اطلاق، عدم اطلاق، هیچی درش نبود. دلالتش بر اطلاق نیازمند به قرینه است. قرینه هم دو نوع است. طبق یه تقسیم، قرینه خاصه مثل قرینه حالیه، مقالیه، مقامیه، لفظیه و اینا. قرینه عامه، قرینه خاصه معیار و ضابطه ای نداره، بستگی داره به این کلام یه قرینه داره یا نه، بستگی داره به گفتگوی من و شما درش قرینه‌ای وجود داره یا نه. قرینه حالیه، درسته؟ نمیتونم بگم که گفتگوی من و شما رو معیار همه گفتگوهای عالم قرار بدم، که بستگی به موارد داره. قرینه گاهی پس از خود این کلامه در مقام گفتگوی این دو نفر استفاده میشه، لزوم معیار خاص نداره. اما قرینه عامه، قرینه پس یا خاصه است مثل حالیه، مقالیه، لفظیه، امثال اینها. قرینه عامه عمومیتش اینه که در همه مطلقات هست، عمومیتش بینه در همه، که در همه مطلقات هست، که بهش میگن قرینه حکمت. قرینه حکمت این در هر لفظ مطلقی هست در کل دنیا، اختصاص به افراد خاص نداره یا متکلم خاص نداره، هر متکلمی این قرینه را میشه دربارش به کار گرفت، به شرطها و شروطها، اگه این شرایطی داشته باشه. بله، که قرینه حکمت که بهش قرینه عقلیه هم میگن، قرینه عقلی هم میگن. خب حالا بحث ما در این فصل درباره همین قرینه حکمته. الان 1 می نویسید، انواع بله انواع مقدمات حکمت. ببینید اجمالا از خارج توضیح بدم بعد میگم بنویسم دوستان. خوب دقت کنید، یاداوریه برای دوستان، قبلا در اصول فقه هم خوندید. قرینه ی حکمت، قرینه ی حکمت که برای هر متکلمی هست و قرینه عقلی لفظ خاص هم نداره، این که بخواد قرینیت داشته باشه، بخواد دلالتی باشه برای مطلق را دال بر اطلاق کنه، اون لفظ مطلق دال بر اطلاق باشه، دلالت بر این داشته باشه، یه مقدماتی میخواد، مبتنی بر یه مقدماتی، متوقع بر مقدماتیه. این مقدمات حالا چند تا هستن اختلافه. از یک، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه، اینا میبینن یه مقدمه بیشتر نداره، مقدمات حکمت یکیه، متکلم در مقام بیان باشد و سلام. تا دو تا شیخ انصاری در مطار الانظار، قرینه صارفه نباشه، در مقام بیان باشه. تا سه تا آخوند در اینجا، مرحوم مظفر در اصول فقه و بسیاری دیگر. حالا این سه تا چیه؟ خودشون هم اختلاف دارن. این سه تای واحد و پنج تا، من چهار تایشو پیدا نکردم از اصول این کسی بیه چهار تا. یک، دو، سه و پنج تعداد مقدمات حکمت گفته شده. آخوند سه تا را میگه، در مقام بیان باشه، قرینه مخالف نداشته باشه، نیورده باشه قرینه خلاف اون را که معین کنه معنا را، و همچنین قدر متعقنه در مقام تخاطب نباشه، وجود نداشته باشه. قدر متعقنه در مقام تخاطب یعنی این که من و شما داریم حرف میزنیم، من مثلا از خواص سرکه سیب دارم حرف میزنم، آقا این گونه از قبل از غذا سرکه سیب یه لیوان بخوری این خاصیت رو داره، بعد از غذا یه قاشق، نه یه لیوان، یه قاشق بعد از غذا هم بخوری این خاصیت رو داره، اگه با عسل قاطیش کنی ناشتا بخوری آقا خیلی خاصیت رو داره، چرب نمیشه فلان و بهمان و این همه ویژگی می. بعد میگم فلان این بیزمت یه بطری سرکه میخری، سرکه میخری، خب این حالا برای سرکه انگور بگیره، میگیم عجب با کی طرف هستیم. همه قرینه در مقام تخاطب هست دیگه، در مقام تخاطب، در مقام محاوره گفتگومون درباره سرکه سیب بود، حالا اشتها به هیجان آمد بگیم حالا برو یه لیوان بخر یا یه بطری سرکه بخر، مطلق گفتم سرکه رو، ولی قرینه در مقام تخاطب هست، قدر متعقن در مقام تخاطب هست. جایی که این نباشه اون موقع دال بر اطلاقه، اگه باشه دال بر اطلاق نیست. این حرفای آخونده میگم بنویسن و تطبیق میکنم دوستان. قرینه حکمت زیل این عنوان مینویسیدن، قرینه حکمت از مقدماتی تشکیل شده است که به آنها مقدمات حکمت میگویند. مقدمات حکمت یعنی اون مقدماتی که وجودشون دلالت بر اطلاق میکنه، دیگه نیازی به توضیح نداره. که مقدمه اول، یک یا الف، الف بنویسیدون یک نوشتید، حالا الف، متکلم در مقام بیان تمام مراد باشد و قصد اهمال یا اجمال یا هزل، شوخی و اینا نداشته باشه. هزل، بله، شوخی، جوکگویی مثلا. ب، قرینه مقدمه دوم، ب، قرینه ای داخل پرانتز متصله یا منفصله که دال بر تقیید باشد در کلام نباشه، در کلامش هیچ قرینه صارفه این نباشه. جیم، قدر متیقن در مقام تخاطب وجود نداشته باشه. دوستانی که میخوان این قدر متیقن در مقام تخاطب رو تعریفی براش بنویسن، در یه سطر و نیم میگم بنویسن، یعنی مثالی، جایی که مولا و مکلف مثال بله، جایی که مولا و مکلف در حال گفتگو درباره فضیلت اکرام عالمان بصیر و عادلند، جایی که مولا و مکلف در حال گفتگو و تخاطب درباره فضیلت اکرام عالمان بصیر و عادلند، و سپس مولا میگوید اکرم عالمان، در اینجا هر چند مطلق گفته است اما قدر متیقن در مقام تخاطب عالم عادل بصیر است، اما قدر متیقن در مقام تخاطب عالم عادل بصیر است. این البته ادامه ای داره که حالا بعد عرض میکنم تا اینجا تطبیق کنم. اون قرینه در کلام باید باشه، در این داره در کلام هیچ قرینه ای نمیاره. بله میشه، یعنی قدر لذا بعضی ها نیاوردن، لذا مثل شیخ قدر متیقن در مقام تخاطب نیاورده، همینو آورده جز قرینه حالیه. یعنی موقع میگه که قرینه صارفه نباشه، در مقام بیان باشه. دوتا آوردن مقدمات حکمت توسط اون، این امام هم که فقط در مقام بیان باشه فقط کافیه، همه اینا رو در ضمن در مقام بیان گنجوندن در حقیقت. و الله اینا تطبیق کنم این قسمت را. فصل مقدمات الحکمه. قد ظهر لک، طبق فصل قبلی تعریفی که از مطلق مشهوری و مطلق آخوندی داشتیم، انهو لا دلالت لمثل رجل، که اسم جنس بود، دلالتی نیست برای اسم جنس مثل رجل، الا علی الماهیت المبهمه، مگر بر ماهیت مبهمه. یعنی چی ماهیت مبهمه؟ صرف الماهیه، یعنی ماهیت به ماهیهیه، ماهیت. چون یادتون باشه مبهمتن مهمله آخون تعبیر آورده بود، یعنی همون که عرض کردیم اینجا هم اختلاف، بعضی ها لا به شرط مقسمی را آخون آورده بود مبهم مهمل، بعضی میگن نه مبهم مهمل و معنی لا به شرط مقسمی نیست، ولی منظورش همونه. لا دلالت مثل اسم رجل الا علی الماهیت المبهمه، مگر برای ماهیت مبهمه فقط، صرف الماهیه، صرف الطبیعه، صرف المعنا، وضعاً، وضعاً قید لا دلالته، لا دلالت لاسم الجنس وضعاً الا علی الماهیت المبهمه، صرف الماهیه، وضعاً فقط برای صرف المعنا وضع شده است. و ان الشیاء و السریان، واو عطف به انهوه، یعنی ظهره، ظهر ان الشیاء و السریان، یعنی اطلاق، یعنی همون شمول، کسائر توارع، مثل بقیه عوارض، بنویسید مثل اهدیت، مثل اهدیت، چون که الف و لام عهد باشه، درسته؟ یعنی مطلق دیگه، بله، یعنی این معنای مطلقه دیگه، شیوع، سریان، نمیدونم عموم بدلی می آوردگاه طبیعی و یا اطلاق، ارسال، این همه یکی. و ان الشیاء و سریان کسائر توارع، مثل بقیه عوارضی که بر کلام میاد، یکون و خارجن اما وضع له، خارج است از چیزی که وضع شده است اسم جنس یا اسم برای اون، اسم برای اون وضع شده. بالاخره هر عارضی، هر وصفی براش بیاری، هر قیدی بیاری، هر چیزی که سایر تواره، یعنی بقیه عوارض، هر قید، هر وصف، مثلا اهدیت باشه، استقراق، همه اونا رو، همه هر کدوم باشه، خارج از اما بزرله هست. اسم جنس برای طبیعت به ماهیت طبیعت وضع شده. فلابد فی دلالت علیه من قرینت حال او مقال او حکمت، پس چاره ای نیست در دلالت علیه بر چی؟ شیاع و سریان. دلالت بر شیاع و سریان، یعنی دلالت بر اطلاق بخواد کنه، چاره ای نیست، از نیازمند قرینه هستیم. حالا قرینه دو نوعه، حالن او مقالن، قرینه عالی که قرینه خاصه بهش میگن، او حکمتن، قرینه حکمت که بهش میگن قرینه عامه. اینا مقدمه بود. وحیه تتوقف علی مقدماتن، وحیه رو بزنید حکمت، قرینه حکمت، به همه قرینه، به قرینه کلا بر نمیگرده، یعنی حکمت فقط. قرینه حکمت متوقف بر مقدمات سگانه ایه، اهداه و یکی از این مقدمات کون المتکلم فی مقام بیان تمام المراد، این که باشد متکلم در مقام بیان همه مرادش. حالا بعدن میگیم مراد جدی یا مراد استعمالی فرق نمیکنه، ولی در مقام بیان تمام مراد باشه. لل اهمال اول اجمال، در مقام اهمالگویی یا اجمالگویی نباشه. فرق اهمال و اجمال چیه یادتونه؟ تا حالا چند بار در کفایه به کار گرفته شد؟ کدوم؟ چی؟ اهمال یعنی چی اجماله؟
اهمال یعنی از ابتدا نمیخواد بگه، یعنی قصدش این که
اجمال میخواد بگه، ها؟
اجمال میخواد بگه ولی جوری گفته که ما متوجه نمیشه، یعنی اهمال از ابتدا خود متکلم نمیخواست چیزی رو مخواد در بفرمه. هیچ حتی هیچ
خب تو کدوم قصد هست؟ تو کدوم
قصد؟
نه تو اجمال این گونه است. مجمل حرف میزنه، سربسته حرف میزنه، اصلا به هدف قصد هست که چیزی نگه، چه روشن نکنه. قصدش مجملگویه، سربسته میخواد بگه. ولی تو اهمال ممکنه حتی برای خود متکلم معلوم نباشه اطراف قضیه، قیدی داره نداره هنوز معلوم نباشه. بلاخره اگه بخواید بنویسید، میخواید بنویسید اهمال رو بنویسید، من رو تعبیر دقیقش رو برای شما بگم که اهمال جایی که غرض متکلم به هیچ طرف تعلق نگرفته باشد. این هیچ طرف یعنی به بیان یا اجمال، اینکه مجملاً بگه یا تمام مراد رو بگه تعلق نگرفته، غرض متکلم این تعلقه. مثلا میگه از صلات واجبتون علا کل مکلف، فعلا نمیخواد بگه که مثلا این صلات چجوریه، چه شکلیه، مطلقا یا صوم واجبون علا کل مکلفه. این فقط میخواد اصل تشریع رو بگه دیگه، قیودشو داره نداره، نمیتونه بگه این اطلاقش چی کنی، تمسک کنی بگه خب هر مکلفی ولو زن حائض باید صوم روزه بگیره، هر مکلفی ولو مریض ولو دارای معده زخم باید روزه بگیره، این مطلقه. نه، مهمله یعنی غرض مولا هنوز تعلق نگرفته به هیچ طرفی. مجمل یعنی غرض مولا به مجملگویی تعلق گرفته، اصلا قصد داره که نگه، قصد کرده که نگه، غرض مولا به مجملگویی تعلق گرفته. بالاخره این مقدمه، این بعدا هم میاد توضیح این دوتا مفصلتر بیان میشه. کون المتکلم فی مقام بیان تمام المراد لل اهمال اول اجمال. ثانیتها، مقدمه دوم از مقدمات حکمت، انتفاع و ما یوجب و تعیین، نبودن قرینه این که موجب تعیین مراد متکلم بشه. ما اینجا منظور قرینه ایه، قرینه صارفه یا قرینه معینه نباشه، قرینه ای هم در کلام اصلا نباشه. ثالثتها، این سومی از مقدماتیه که تا قبل از آخوند هیچ کس نگفته بود، از اصول، از ابتکارات آخونده. بعضی ها این ابتکار رو بعدن پذیرفتن، برخی هم نپذیرفتن، گفتن این نیازی به گفتنش نبود اصلا. بله، حالا میگم بعضی این کار رو کردن بعضی. ثالثتها، انتفاع القدر المتیقن فی مقام تخاطب، عبارت رو دقت کنید، نبودن قدر متیقن در مقام گفتگو، محاوره، تخاطب، کلام با هم. این قدر متیقن در مقام تخاطب در مقابل چیه؟ قدر متیقن خارجی. ببین گاهی قدر متیقن خارجی مثل چی دوستان؟ ببین من موقعی به شما میگم اکرم آل من، قدر متیقن از این عالم کیه؟ قطعا در خارج اون مصداق قطعی این اگر شما بری عالم عادل با تقوای بصیر اینو اکرام کنی، قطعی قدر متعقن مقام خارجشه. در خارج این قطعا مصداق این هست بدون هیچ شک و شبهه، هیچ تردیدی. اگه مثلا رفتی مرجع تقلیدی رو اکرام کردی، خب معلومه دیگه این دستور رو عمل کردی. اما اگر رفتی مثلا یه طلبه سال اولی رو اکرام کردی، ممکنه شک کنی که این هنوز عالم بهش اطلاق میشه نمیشه، یا مثلا یه طلبه‌ای که فقط سواد داره، تقوا و فلان و اینا نمیدونی، این هنوز ممکنه شکی باشه. قدر متیقن در مقام خارج یعنی اونی که مصداق عتم میشه. مولا میگه اعتق رقبتن، اگر رقبه مؤمنه بری آزاد کنی، قطع این مصداق عتم این هست. رقبه کافرم آزاد کنی اشکال نداره، این اطلاق شاملش میشه. این قدر متعقن در مقام خارج. اما قدر متعقن در مقام تخاطب یعنی همون در گفتگو بودیم درباره خواص سرکه سیب، من میگم برو سرکه بخر، اینجا در مقام تخاطب قدر متعقنی داریم که قطعا اگه من سرکه سیب بخرم این مولا راضیه، این خوشحال میشه. قدر متعقن در مقام تخاطب. آخوند میگه اینم نباید باشه، قدر متعقن در مقام تخاطبی نباید وجود داشته باشه، و علاوه باشه باید بریم همون رو انجام بدیم. انتفاع القدر المتیقن فی مقام تخاطب ولو کان المتیقن به ملاحظت الخارج عن ذاک المقام فی البین. این لو وصلیه حتما بخونن دوستان. برخی از معاشین گفتن لو شرطی است، فانه جواب شرطه، ولی اون اصلا معنا نمیده و مشکل میشه. میگه قدر متیقن در مقام تخاطب نباشه، هر چند باشد متیقن به ملاحظه خارج عن ذاک المقام، یعنی مقام تخاطب، فلبین متعلق به متیقنه، هر چند متیقنی در بین باشه به ملاحظه خارج، قدر متیقن خارجی وجود داشته باشه. پس عن ذاک المقام یعنی از مقام تخاطب، در بین، در این وسط، در این، بله، معنای خاصی نداره. متیقنی در میان باشد به ملاحظه خارج، قدر متیقن خارجی داشته باشه، یعنی فرد عتم داشته باشه. این مورد ما مثلا اکرم عالمن، عالم فرد عتم داره، عالم مثل مرجع تقلید.
ولی قدر متیقن در مقام تخاطبش عالم فاسق هم
میگه. نه، قدر متیقن در مقام تخاطب میگه میگیره، ولی میگه نباشه. اگه این معنا که درباره عالم بصیر حرف بزنیم، عبارت رو دقت کنید، انتفاع قدر متیقن در مقام تخاطب، این هم شرط سومه، مقدمه سومه، هر چند قدر متیقن به ملاحظه خارج وجود داشته باشه، اون مهم نیست، اون نافی اطلاق نیست، مشکلی برای اطلاق ایجاد نمیکنه قدر متیقن خارجی، ولی قدر متیقن در مقام تخاطب نباید باشه. فانه فاس سببی است، مربوط به این همین ذیل کلام زمان رو برگردیم. فانه یعنی فان متیقن خارجی غیر مؤثر فی رفع الاخلال بالغرض، تأثیری در برداشتن اخلال به غرض مولا نداره. لو کان بصدد البیان، اگر باشد مولا یا متکلم، به متکلم برمیگرده، چون در اهداها لفظ متکلم رو داشتی، کون المتکلم فی مقام البیان انتفاعی. بله، فان قدر متیقن خارجی تأثیری نداره در رفع اخلال به غرض اگر مولا به صدد بیان باشه، کما هو الفرض، همونطور که هو یعنی کونه به صدد البیان، مرجع ضمیر هو کونه به صدد البیان، الفرض، فرض ما اینه مولا در صدد بیان هست. الان متوجه میشید، اما میگم چون که عبارت بعدی توضیح همین است. بند دو بنویسن دوستان، 5 دقیقه ما، چون ممکنه قبلا گفته بودیم یک دو روز تعطیلی بشه، یا 2 دقیقه نگه داریم، اب نداره. دلالت مقدمات حکمت بر اراده اطلاق، این تیتر رو بهش میزنیم، و دومین بس اینجا این 3 تا مقدمه رو که گفتیم، میخوام بگم اینا دلالت دارن بر اراده اطلاق. اگر اینا باشن مولا اراده اطلاق کرده، اگر همشون نباشن یا یکشون هم نباشه ولو مطلق گفته باشه نمیتونه اراده اطلاق کرده باشه. بنویسین الف. الف وجود این مقدمات قرینه اراده اطلاق و شیوع است. قرینه اراده اطلاق و شیوع از ناحیه مولا دیگه، مولا اراده اطلاق کرده، موقعی گفته اکرم عالمن، این سه تا قرینه بود. یعنی هر عالمی از دم، هر عالمی وارد قوم شدی، هر امامه به سری که دیدی اکرام کن. و الا ادامه، و الا اگر با وجود این مقدمات، اگر با وجود این مقدمات متکلم از لفظ مطلق داخل پرانتز مثلا اکرم عالمن اراده مقید، عالم عادل داخل پرانتز اراده مقید کرده باشد، با وجود این مقدمات هست تا همشون سر جاش هست، ولی مولا میگه اکرم عالمن، منظورش عالم عادل باشه، مستلزم اخلال در غرض و خلاف حکمت است. مستلزم اخلال در غرض و خلاف حکمت است. این الف مستلزم اخلال به غرض و خلاف حکمت است. خیلی روشنه. ببین من هدفم اینه شما عالم عادل را اکرام کنی، ولی با وجود همه مقدمات سرجاش میگم اکرم عالمن، در مقام بیانم قیدم نمیارم، تخاطبم گفتگوی قبلی هم نداریم، ولی منظورم اونه. خب این خلاف حکمته. شما اگه میخواستی عالم عادل اکرام بشه، من از دم وارد قوم شدم هر روحانی رو و عالمی رو اکرام نکنم، بعد یه قیدی یه چیزی میآوردی، خلاف حکمته و اخلال به غرض رخ میده. با این الف، حالا ب، عدم وجود این مقدمات داخل پرانتز بعضن یا تماماً، یکیشون نباشه یا همه سر جمع هر سه تاشون نباشن، بعضن یا تماماً، عدم وجود این مقدمات داخل پرانتز بعضن یا تماماً و اراده مقید از لفظ مطلق، مولا از لفظ عالم اراده عالم عادل کنه، اینجا چیه؟ موجب اخلال هست یا نیست؟ هست؟ این مقدمات نیست، من در مقام بیان نبودم، موجب اخلال نیست دیگه. موجب اخلال در غرض، موجب اخلال در غرض، غرض چیه؟ بیان مقید. بنویسید داخل پرانتز، یعنی اون مقید عالم عادل، مثلا غرض من اون بیان مقید نخواهد بود. چرا؟ زیرا اولا، حالا یکی یکی این سه مقدمه رو میگم، هم الان واضح تر میشه هم میگه. اولا اگر در مقام بیان نباشد، اگر در مقام بیان نباشد، داخل پرانتز بنویسید فقدان مقدمه اول. مقدمه اول رو نداشته باشیم، اساسا مراد متکلم معلوم نیست و هیچ ظهوری ندارد. من نمیدونم متکلم در مقام اهماله، من نمیدونم چی میخواد بگه، که در مقام اجماله، هیچ ظهوری ندارد، چه رسد به آن که ظهور در اطلاق داشته باشه. این پس اگه مقدمه اول نباشه، اصلا کلام هیچ ظهوری نداره، چه برسه ظهور در اطلاق. ثانیاً اگر قرینه‌ای در کلام باشد داخل پرانتز فقدان مقدمه دوم، اگر قرینه در کلام باشد باید به مفاد قرینه عمل شود، زیرا اون قرینه تعیین کننده مراد است. و ثالثاً که حالا مهمتر، زیرا اون قرینه تعیین کننده مراده، قرینه تعیینی بود دیگه معینه من، و ثالثاً